ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز یک شنبه 16 آذر 1399. من رضا وقت‌زاده در 30 دقیقه پیش رو هم به شما هست. با ما همراه شین تا در این مجله آخرین و تازه ترین خبرهای روز در ایران و جهان رو خیلی سریع و فشرده با همکارانم مرور کنیم. پیش از هر چیز بشنویم مشروع خبرها رو از همکارم بکتاش خمسه‌پور که اینجا در استودیو است. بکتاش،
درود. شنوندگان ارجمند، روزنامه کیهان که مدیرش را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند، با انتشار یادداشت روز در شماره امروز خود خواهان به توصیف آن روزنامه حمله نظامی قدرتمند به اسرائیل شده است. آن روزنامه که معمولاً مواضع رهبر و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را منعکس می‌کند، تأخیر در چنین حمله ای را برای نظام سیاسی حاکم بر ایران هزینه بر عنوان کرده است. این دومین یادداشت روز کیهان تهران است که در یک هفته اخیر با موضوع ضرورت حمله به آمریکا منتشر شده است. هفته گذشته همان روزنامه در یادداشت روزش و در عکس العمل به ترور محسن فخری‌زاده نوشت وقت آن رسیده است که در حمله واقعی شهر مهم بندری حیفا مورد حمله قرار گیرد، که به نوشته آن روزنامه علاوه بر تأسیسات با تلفات سنگین انسانی نیز توأم باشد. جمهوری اسلامی در حالی اسرائیل را عامل ترور محسن فخری‌زاده می داند که آن کشور طبق مواضع خود تاکنون موضعی در آن خصوص نگرفته است. وزیر خارجه عربستان سعودی می گوید که تنها راه دستیابی به یک توافق پایدار با تهران این است که ایالات متحده قبل از بازگشت به توافق هسته‌ای برجام با عربستان سعودی و ممالک متحدش مشورت کند.
I'm confident that everyone understands the full scope of the issue.
اطمینان دارم که همگان گستره موضوعات مربوط به ایران را درک می‌کنند. در بحث‌هایی که با شرکای اروپایی، بین‌المللی و البته آمریکایی از جمله اعضای دولت آینده بایدن داشتم، متوجه شدم که درک مشترکی بین ما وجود دارد و آن اینکه بدون توجه و پرداختن به نگرانی‌های ما، توافقی معتبر و پایدار نخواهیم داشت.
وزیر خارجه عربستان سعودی با این حال تأکید کرد که ریاض آماده است با دولت ایالات متحده در آن خصوص همکاری کند. این در حالی است که در ایران مجلس شورای اسلامی با تصویب مصوبه‌ای دولت را موظف کرده است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای 4 به علاوه 1 و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران 2 ماه پس از تصویب آن قانون، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. خبرگزاری بلومبرگ از اعزام بزرگترین کاروان متشکل از 10 نفتکش حامل محصولات نفتی ایران به ونزوئلا گزارش داده است. بر اساس این گزارش، برخی از تانکرهای نفتی ایران پس از تخلیه مواد سوختی در ونزوئلا قرار است برای صدور نفت خام به بازارهای بین المللی کمک رسانی کنند. این 3 محموله سوختی است که از ایران از ابتدای سال جاری راهی ونزوئلا گزارش شده است. تهران و ونزوئلا هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند. 1 ماه بعد از امضای توافق تسلیحاتی کلان با ایالات متحده، یوسف العتیبه سفیر امارات متحده عربی در واشنگتن در رشته توییت هشدار داده که اگر آن معاملات عملی نشود به سراغ فروشنده های دیگر خواهد رفت. این عکس العمل پس از آن است که بنابر گزارش ها مخالفت ها با این معاملات کماکان در اسرائیل ادامه یافته و مقامات ارشد نظامی و امنیتی تجهیز امارات به آن نوع جنگنده ها را خطری دراز مدت برای اسرائیل دانستند.
ممنون بکتاش، خبرها رو شنیدیم از همکارم بکتاش خمسه‌پور. نگرانی از افزایش مرگ و میر بر اثر کرونا با کاهش محدودیت‌ها در برخی از شهرهای ایران. وزیر بهداشت میگوید به زودی در زمینه تولید واکسن برگ‌های برنده‌ای برای دنیا رو خواهند کرد. روزنامه کیهان نزدیک به دفتر علی خامنه ای امروز بار دیگر خواستار حمله نظامی به اسرائیل شد. در این باره با یک کارشناس صحبت می‌کنیم. عربستان میگوید جو بایدن پیش از بازگشت به برجام با کشورهای عرب خلیج فارس مشورت کند. در این باره هم دیدگاه یک تحلیلگر رو جویا میشیم. و به جشنواره فیلم فجر امسال هم میپردازیم که مدیران این جشنواره گفتن امسال قراره بدون هیچ تماشاگری برگزار بشه این جشنواره. همه اینها و حتما بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. با کاهش محدودیت‌ها و باز شدن برخی مشاغل و افزایش ترددها، بسیاری از کارشناسان نگران بدتر شدن شرایط و افزایش آمار مرگ و میر هستند. همزمان خبرها حاکی از تولید واکسن ایرانی کرونا تا تیر ماه سال آینده است. همزمان وزیر بهداشت گفته در زمینه تولید واکسن به زودی برگ‌های برنده‌ای برای دنیا رو خواهند کرد. همکارم سپیده بهکام از طریق سکایپ همراه ما. سپیده، آخرین خبرها به ویژه بعد از کاهش محدودیت‌ها رو بشنویم از تو.
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. خب محدودیت ها که پیشتر از 5 آبان آغاز شده بود، ولی بسیاری از جمله اعضای شورای شهر بر این باور بودند که به ویژه در شهرهایی مثل تهران که تردد زیاد هست و جمعیت زیاد هست، این محدودیت ها کافی نیست، باید به طور کلی دست کم 2 هفته همه جا تعطیل بشه. اما با این وجود از روز گذشته 15 آبان ما شاهد این بودیم که محدودیت ها کمتر شد، به ویژه در شهرهایی که اعلام شد مثل تهران وضعیتشون از قرمز به نارنجی تغییر کرده. این موضوع خب نگرانی هایی رو به دنبال داشته، خب چون محدودیت ها با توجه به اینکه برخی از مشاغل هم باز شدن برداشته شد، ترددها هم بیشتر شد. این رو مرکز مدیریت اطلاعات راه ها هم تایید میکنه. این مرکز اعلام کرده که در شبانه روز گذشته وقتی که محدودیت های کرونایی کم شده، در محورهای برون شهری ایران ترددها تنها نسبت به یک روز پیش از کاهش محدودیت ها 23% افزایش پیدا کرده. البته اونطور که مسئولان میگن این محدودیت ها میتونه بازگردانده بشه، تشدید بشه یا میتونه در مواردی کاهش پیدا بکنه. مثلا الان که وضعیت تهران گفته شده نارنجی هست، گفته شده که ممکنه بعد به نتایجی برسیم که دوباره اعلام بکنیم که قرمز هست و محدودیت ها رو بازگردونیم. اما به هر حال این که از افرادی که به این وضعیت خیلی اعتراض داشت از اول محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هست. او دیروز هم گفتش که وضعیت تهران وضعیت شکننده‌ای هست و از قرمز به باور او خارج نشده. توضیح داد که خب 100 نفر دست کم در شبانه روز گذشته که منتهی میشه به دیروز در تهران جان خودشون رو از دست دادن و این نشون میده که تهران هنوز قرمز هست. علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا هم نسبت به خطر بازگشت سنگین‌تر کرونا در تهران ابراز نگرانی کرده و گفته که وضعیت در تهران بی‌ثبات، شکننده و ناپایدار هست و نباید به گفته او تصور بکنیم که داریم ظفرمندانه حرکت میکنیم. اما به طور کلی گزارش‌ها نشون میده که 5 استان روند سعودی نسبت به شیوع کرونا رو در پیش گرفتن. استانهای اردبیل، قزوین، گلستان، گیلان، مازندران، همونطور که میبینی استانهای شمالی از اون ابتدای وضعیت بحرانی همیشه جزو استانهایی بودن که به لحاظ شیوع کرونا در صد بودن و یک بخشش هم به خاطر این هستش که مردم خیلی تردد میکنند و مسافرتها به سمت استانهای شمالی رضا زیاد هست.
سپید، از واکسن چه خبر؟ آیا زمان دقیقی برای توزیع واکسن اعلام شده یا خیر؟
این چند روزی هست که مسئولان در ایران دارن در مورد واکسن ساخت داخل و همینطور خرید واکسن از کمپانی‌های خارجی صحبت می‌کنند. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در یک برنامه تلویزیونی در مورد زمانی که قرار هست واکسن کرونا به دستمون برسه توضیحاتی داد و گفتش که دو شرکت دانش بنیان در داخل برای ساخت واکسن در تلاش هستند. از سوی دیگر هم گفت که با عضویت در صندوق کوواکس هم 16 میلیون و 800 هزار دوز در یک مرحله و حدود 20 میلیون دوز در مرحله بعدی ایران رزرو کرده. کوواکس هم در واقع برنامه تسهیل دسترسی جهانی به واکسن کووید 19 هستش که اتحادیه جهانی واکسیناسیون رو کوواکس نامگذاری کرده. به هر حال این توضیحاتی بود که او داد و گفتش که احتمالاً در بهار واکسن به دستمون میرسه. در همین حال خانم مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا که الان به عنوان محقق اصلی پروژه تولید واکسن ایرانی کرونا معرفی شده در مورد واکسن ساخت داخل گفته که ایمنی واکسن داخلی در فاز حیوانی خوب بوده، بالای 70% و ابراز امیدواری کرده که اگر نتایج مطالعات انسانی مثل فاز حیوانی باشه در اواخر تیر به تولید خواهیم رسید و توضیح داده که چطور واکسن قرار هستش که بین داوطلبان تست بشه، بین افرادی که 18 تا 50 ساله هستن، سالمن، بیماری خاصی نداشتن و به کرونا مبتلا نشدن. اما یک توضیحی داد که شاید برای برخی نگران کننده باشه و اونم این که گفت واکسن کرونایی که تولید شده مثل واکسن‌هایی هست که در کشورهایی مثل چین و روسیه ساخته شده. این رو هم بگم که سعید نمکی وزیر بهداشت گفته که این واکسنی که ما داریم می‌سازیم یک چیزی هستش که بعدا نشون میده که ما 5-1 از آمریکا جلو هستیم.
ممنونم از تو سپیده بهکن.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
خب فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان دیروز شنبه در گفتگویی که با خبرگزاری فرانسه داشت گفت تنها راه دستیابی به یک توافق پایدار با ایران این است که آمریکا قبل از بازگشت به توافق هسته‌ای موسوم به برجام با کشورهای حوزه خلیج فارس مشورت کند، به نحوی که نه فقط عربستان بلکه دیگر دوستان منطقه عربستان هم باید در جریان تحولات مذاکرات با ایران قرار گیرند. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا 12 آذر ماه گفت بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام، اگرچه کاری سخت است، اما به گفته او به حرف خود در مورد احیای آن وفادار خواهد ماند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه پوزش میخوام آقای بله حسین علیزاده به این موضوع البته میپردازیم در کم پیشتر و در همین برنامه، اما در ادامه در روزنامه کیهان هم نکته‌ای مطرح شده در ارتباط با مسئله‌ای که به هر حال به عنوان واکنش به ترور محسن فخری‌زاده چهره کلیدی برنامه هسته ایران مطرح شد. درست یک هفته پیش بود که روزنامه کیهان نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به ترور محسن فخری‌زاده چهره کلیدی برنامه هسته ایران خواستار حمله نظامی به بندر حیفا در اسرائیل شد و حالا امروز یک بار دیگه در یادداشتی تأکید کرده که حکومت ایران باید در روزهای آینده در واکنش به این ترور حمله قدرتمند نظامی به اسرائیل انجام بده. در این یادداشت که سعدالله زارعی از تحلیلگران نزدیک به سپاه اون رو نوشته ادعا شده که هیچ سیستم دفاعی قادر به مقابله با موشک‌های بالیستیک ایران نیست و حمله به اسرائیل میتونه معادلات نظامی و سیاسی در منطقه رو تغییر بده. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن میهمان برنامه ماست. آقای علیزاده درود به شما. چقدر میشه تکرار موضع حمله نظامی ایران به اسرائیل رو جدی گرفت؟
بله این موضوع اساسا نمیتوانه جدی باشه به دلیل اینکه دست زدن به چنین اقدام بزرگی اگه قرار بودش که در دستور کار قرار بگیره هرگز در این سطح نازل نمی اومدن بهش بپردازن با ادله و براهین بسیار ضعیف. اگر هم مفاد یادداشت خیلی مستدل و قوی و قانع کننده بود آدم گفت بله شاید دارن رو موضوع فکر میکنن. نگاه کنید در همین متن که کیهان منتشر کرده گفته است که بعد از حمله که ایران به اسرائیل بکنه و دست برتر رو خواهد داشت، مردم کشورهای عربی به خیابانها میریزند و دولتهای منطقه تغییر میکنند. یعنی شما شدت توهم رو ببینید تا کجا، که اولا بر این باور هست که یک حمله مؤثر خواهد کرد، اسرائیل نخواهد پاسخ داد، هم پیمانان اسرائیل وارد جنگ نمیشوند و بعداً موجب میشود که مردم هم به خیابان بریزند و دولتهای منطقه هم عوض بشوند. خب این شدت توهمی که در یک مقاله فقط بهش اشاره شده تا کجاست؟ بگذارید من موضوع از زاویه دیگری مطرح کنم، پاسخ بدم، و اون این که به بیان در انگلیسی ضرب المثلی هست، میگن که friend like this who needs enemies. یعنی اگه شما یه دوستی مثل همچین دوست مخبتی داشته باشید، دیگه دشمن احتیاج ندارید که. یعنی کیهان در لباس دوست برای این نظام آمده طرحی رو برنامه‌ریزی میکنه که عملا اگر یک دشمنی میخواست برای کش همین نظام طرحی رو برنامه‌ریزی میکنه، همین حرف کیهان رو میزده.
خب پس هدفش چیه؟ یعنی واقعا واقف نیستن به پیامدهایی که شما بهش اشاره میکنین؟
حالا به همین میخواستم برسم که اگر هدف کیهان رو میخواد، نه از من بشنوید، بلکه از کسانی که درون خود نظام جمهوری هستن، جمهوری اسلامی هستن، باور دارن به جمهوری اسلامی، بقای اون رو میخوان، بسیار و بسیار و بسیار گفتن که اگر دنبال یک جاسوس میگردید، اگر دنبال خائن میگردید، برید دمین کیهان حسین شریعت مداری رو توش بگردید، پر از خائن هستش. ببینید این طرحی که این نویسنده آمده امروز گفته، هفته بله. پیش هم گفته بودن، عملا طرحی است برای این که خود نظام جمهوری اسلامی، حالا فارغ از ملی‌گرایانی که واقعا نگران هویت تمامیت ارضی ایران هستند، که همین نظام رو هم میخوان در مخمصه‌ای بیاندازن که رو در روی با اسرائیل بشن.
خب البته آقای علیزاده، دولت مخالف این موضوع است. در بخشی از همین یادداشت روزنامه کیهان هم نوشته شده که پاسخ این ترور رو به زمان مناسبی موکول کردن ازش انتقاد شده، این چیزیه که آقای حسن روحانی خواسته بود. این اختلاف بین دولت و این دیدگاهی که الان در روزنامه کیهان مطرح شده، قراره در روزهای آینده به کجا برسه؟
ببینید اساسا ما مورد مشابهی داشتیم در پاسخ شما. نگاه کنید موردی که الان اتفاق افتاده، درست کیهان میگه در پاسخ به ترور آقای فخری زاده، تروری که اسرائیل به گردن نگرفته، انگشت ها به طرف اسرائیل هستش، یعنی بیشترین حد به طرف اسرائیل هست، اما اسرائیل قبول نکرده، یعنی بار حقوقی ایجاد نشده. حالا اینو مقایسه کنید با مسئله ترور فرمانده سپاه قدس آقای قاسم سلیمانی که ایالات متحده حمله کرد و مسئولیت رو قبول کرد. در اون مورد خود به خود توپ افتاد در زمین کشور مقابل ایران که بایستی ما پاسخ بدهیم. اونجا هم فریادهای با مشت گره کرده بالا بود که باید مقابله سخت، انتقام سخت انجام بدیم. انتقام سختم در نهایت این شد بس. که به العین عراق حمله کردن و خود رهبر جمهوری اسلامی گفت یه سیلی بود، خودش هم گفتش که یه انتقام سخت گرفت. در این موضوع اساساً وجهه حقوقی حاصل نشده که اسرائیل گفت قبول کرده، شما بگید ما به حیفا میخواییم حمله بکنیم و ما میخواییم انتقام این چینی بود. پس این اساساً بنیاد این حرف بنیاد خائنانه ای هستش و هیچ مبنای حقوقی نداره جز این که بخواد یک جنگی بین ایران و اسرائیل برای اولین بار رخ بدهد.
سپاسگزار از شما حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان دیروز شنبه در گفتگوی که با خبرگزاری فرانسه داشت گفت تنها راه دستیابی به یک توافق پایدار با ایران این است که آمریکا قبل از بازگشت به توافق هسته‌ای موسوم به برجام با کشورهای حوزه خلیج فارس مشورت کند، به نحوی که نه فقط عربستان بلکه دیگر دوستان منطقه عربستان هم باید در جریان تحولات مذاکرات با ایران قرار گیرند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و عرب از آلمان مهمان برنامه ماست. آقای صدرزاده درود به شما. وزیر خارجه عربستان میگه چون برجام بدون مشورت کشورهای منطقه به دست اومده، نتیجهش بی‌اعتمادی و غفلت از مسائل جدی منطقه بود و تأثیر واقعی بر امنیت منطقه داشته. حالا پیشنهاد عربستان چقدر بخت این رو داره که به واقعیت نزدیک بشه و مذاکره با کشورهای منطقه خاورمیانه بخشی از بازگشت به برجام بشه؟
شانس زیادی داره، چون اون چیزی که آقای فرهان گفته که اگر ما مطمئن هستیم که دولت آینده آمریکا، یعنی دولت آقای بایدن و همچنین شرکای دیگه از جمله اروپایی ها، همشون پذیرفتن که لازمه کلیه طرفهای منطقی در یک راه حل مشترک نقش داشته باشن، و این حرف درسته. آقای هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان هم دیروز اعلام کرد که توافق هسته‌ای با ایران نیاز به این داره که برنامه موشک و موشک‌های ایران و نقش ایران در منطقه هم در بر بگیره، و شکسته به خیلی ها میگن شکسته برجام سابق در این بوده که آقای اوباما قبل از اینکه با به اصطلاح متحدان منطقی آمریکا صحبت کنه، به تنهایی با ایران مذاکره کرده، و شانس موفق شدن برجام آینده این است که ضروری است با کشورهای منطقه صحبت بشه، کشورهای منطقه هم درش دخالت داشته باشن، چون بدون اونها برجام موفقیتی نخواهد داشت. و این حرف رو نه تنها وزیر خارجه عربستان سعودی زده، بلکه در کنفرانسی که در بحرین هم بوده وزیر خارجه بحرین هم زده، و همطور گفتم اروپایی ها هم گفتم. به همین علت من معتقدم شانس موفقیت داره این حرف آقای فرمان.
به هر حال همونطوری که اشاره هم شد، عربستان تنها نیست، بحرین هم پیشنهاد کرده که در مورد برجام مایل هست که بخشی از مذاکرات باشه. این پیشنهاد عربستان و همپیمانانش ایران رو در چه وضعیتی قرار میده آقای صدرزاده؟
ایران در یک مخمصه دیپلماسی قرار میگیره، چون شما به گفته های آقای ظریف در این دو سه سال گذشته و به گفته های حتی آقای خامنه‌ای که رجوع بکنید، همیشه در مورد حضور آمریکا در منطقه گفتن که امنیت منطقه متعلق به کشورهای منطقه هست و آمریکا نباید در اینجا حضور داشته باشه. حالا اگر همه کشورهای منطقه، یعنی عربستان و امارات و بحرین و کویت و دیگران، بیان و بگن ما میخوایم کنفرانس مشترکی بگذاریم برای به اصطلاح امنیت منطقه، و جز این امنیت منطقه مسئله صنعت اتمی ایران و مسئله موشک های ایران است که باید درش به اصطلاح دربارش مذاکره کرد، ایران در مخمصه قرار خواهد گرفت. یعنی نمیتونه در چنین مذاکره‌ای شرکت نکنه، و به همین علت من فکر میکنم که این گفتار آقای فرهان خیلی دقیق انجام شده و میدونه که با این اظهار موضع در حقیقت پشتیبانی نه تنها کشورهای منطقه، بلکه حتی از کشورهای اروپایی و آمریکا را حتی با خودش خواهد داشت.
به نظر میرسه عربستان در حال بهبود روابط خودش با اون دسته از کشورهای در خاورمیانه است که پیش از این دارای تنش بودن، از جمله قطر و ترکیه. بهبود روابط با قطر رو آغاز کرده که با هم تنش‌های سیاسی بسیاری داشتن. توی یکی دو سال گذشته محمد بن سلمان ولیعهد عربستان همین اواخر ماه میلادی گذشته، اگر اشتباه نکنم 20 نوامبر بود، که تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حرف زد که روابطشون بعد از قتل جمال خاشقچی به نوعی تیره و تار شده بود. عربستان داره استراتژی جدیدی رو گویا با همکاری اسرائیل در منطقه پیش میبره، اینطور یا خیر؟
کاملا درسته، نه تنها داره این کار رو انجام میده، بلکه داره عربستان داره خودشو آماده میکنه برای دوران ریاست جمهوری آقای بایدن. یعنی این در حقیقت سیاست عمومی بایدن هم ظاهرا در آینده هست که به هر حال بحرانی که در منطقه خلیج فارس هست بایستی حل بشه، و قطر و عربستان سعودی باید اختلافاتشون کنار بگذارن، و این نزدیکی قطر با عربستان سعودی خیلی خیلی به اصطلاح پیشرفت کرده، چون نه تنها وزیر خارجه کویت و شیخ احمد ناصر محمد رو صباح این حرف زده، بلکه آقای جارد کوشنر هم همطور که میدونید نواخر در منطقه بوده و برای این نزدیکی کار کرده، و گویا توافق حتی خواهد شده که پروازهای قطر به خارج که تا به حال از فضای ایران رد می شده در آینده فضای عربستان رد بشه، و این باعث میشه که به اصطلاح این هم به اصطلاح جدایی قطر تمام بشه، هم یک استراتژی جدید کشورهای منطقه در مورد دولت آینده آمریکا ایجاد بشه.
سپاسگزار از شما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و عرب از آلمان.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
سال گذشته تحریم جشنواره‌های هنری فجر توسط برخی هنرمندان تئاتر و سینما و امسال شیوع ویروس کرونا این جشنواره‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داد. اجرای تئاتر به دلیل زنده بودن به طور طبیعی در این دوران منتفی است، اما دبیر جشنواره فیلم فجر از برگزار شدن آن بدون هیچ تماشاگری خبر داده است. همکارم امیر پوریا در رادیو فردا، اینجا همکار ما، همکار جدید ما در کنار من هست. امیر، خبر برپایی جشنواره چیه؟ ماجراش و چطور قراره که برگزار بشه؟
سلام عرض میکنم. آقای محمد مهدی طباطبایی نژاد دبیر امسال جشنواره توی یک نشست مجازی خبر برگزاری جشنواره را اعلام کرده و تاکید کرده که به دلیل وضعیت شیوع ویروس کرونا این جشنواره فقط در واقع با نظر و تماشای فیلم ها توسط هیئت داوران برپا میشه. چیزی که یه مقداری به نظر میرسه که هنوز قطعیت در موردش وجود نداره زمانبندی است، به این دلیل که ایشون از طرفی گفته که جشنواره در همون زمان 12 تا 22 بهمن برپا میشه، اما از طرف دیگه اشاره کرده که تماشا و داوری فیلم ها جوری اتفاق خواهد افتاد که تا 12 بهمن ما عملا در فضای داخلی خودمون کاندیداها رو میدونیم. بنابراین اون چیزی که بناست در خود زمان معمول جشنواره برپا بشه نمیدونم چیه،
چون که جشنواره داره،
آره، در حالی که به طور قطعی گفتن که بدون حضور تماشاگر به دلیل اینکه شرایطش فراهم نیست، و در این حال با تاکید بر این که اگر وضعیت شیوع مقداری کاهش پیدا کنه و اینها، ما شرایط نمایش فیلم‌ها برای اهل رسانه رو خواهیم داشت، این رو هم اشاره کرده.
خب مدیران سینمایی چه راه دیگه‌ای داشتن برای تصمیم گیری درباره جشنواره امسال؟
دبیر جشنواره تاکید کرده که ساده ترین تصمیم میتونست تعطیلی این رویداد باشه، ولی واقعیتش اینه که من فکر میکنم این میتونست جسورانه ترین تصمیم باشه به یک معنایی، به دلیل اینکه آنچه که تاکید میشه در مورد برگزاری جشنواره فجر همیشه با حضور تماشاگر معنا و شکل نهایی خودش رو پیدا کرده، و اینکه در حقیقت فیلمسازان خیلی الان دارن موج جدیدی رو شروع میکنن که در همین شکل برگزاری از جشنواره حمایت بکنن و حضور فیلمشون رو برای خودشون مهم در واقع تلقی بکنن و معرفی بکنن، برمیگرده به اون بندی که تو حرفای آقای طباطبایی نژاد بود درباره این که همچنان آنچه که به فیلم ها داده میشه در این مقطع پروانه نمایش قطعی برای اکران، حالا چه به شکل آنلاین چه بعد از مشکلات ویروس کرونا در شکل اکران سینماها نیست، بلکه یک پروانه نمایش برای مقطع جشنواره است. در نتیجه این گذر از خانهای اولیه تا رسیدن به خانه نهایی هفت خانه اکران رو فیلمسازان به یک شکلی منوط به شرکت در جشنواره میبینند، بنابراین به ناچار دارن از الان اینو مطرح میکنن که ما تمایل داریم به حضور فیلمامون، چون میدونن باید این نمایش اتفاق بیفته، به ویژه با توجه به اینکه انتخابی در کار نیست و همه فیلم ها عملا داوری میشن، این نمایش در جشنواره باید اتفاق بیفته. در نتیجه من فکر میکنم که جسارت میتونست کار مدیر در برنامه ریزی و پیدا کردن سازوکاری برای برگزار نکردن در این احوال بحرانی باشه، همان گونه که وقتی که اوضاع اروپا در بحران بود جشنواره مهم کن برگزار نشد.
ممنونم از تو امیر پوریا. و در خبری که همین چند لحظه پیش دریافت کردیم، وزارت بهداشت که البته آمارهای رسمی اون مورد تایید منابع مستقل نیست، اعلام کرد تعداد جانباختگان بر اثر بیماری ناشی از کرونا در 24 ساعت گذشته 294 تن بوده، 11561 تن هم در 24 ساعت گذشته به این ویروس مبتلا شدن و شناسایی شدن در واقع، و به این ترتیب به پایان مجله نیمروزی میرسیم. از همراهی شما سپاسگزارم. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofardo.com و بخش بعدی خبرها رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران.